تراکه 131 صفحه 407. و به همین جهت است که می‌بینیم قرآن کریم و دین مبین اسلام از گرفتن خدایان دروغینی غیر از خدا و خضوع در برابر آنها نهی نکرده، مگر بعد از آن که برای مردم روشن ساخته که اینها خدایان دروغینی هستند و همه آنها مانند خود مردم مخلوق و مربوبند و عزت و قوت هر چه هست برای خدای تعالی است، همچنان که خدای تعالی درباره مخلوق بودن هر چیزی که غیر خداست فرموده ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم پاورقی یکم، و نیز فرموده والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون پاورقی دوم، و درباره اینکه خضوع در برابر خدای تعالی فطری هر انسانی است فرموده قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون پاورقی سوم. در این آیه گفتار به مسئله تسلیم شدن در برابر خدای تعالی ختم شده بعد از آنکه اهل کتاب را دعوت کرد به اینکه عبادت غیر خدا را ترک کنند و دست از خدایان دروغین برداشته و از خضوع در برابر مخلوقین مثل خود اجتناب کنند. فرمود پس شاهدشان بگیر که شما مسلمانان تسلیم در برابر خدایید، و درباره اینکه همه قوت‌ها و نیروها تنها از آن خداست فرمود ان القوه لله جميعا پاورقی 4. پاورقی ها 1. آنچه به جای خدا میپرستید مانند خود شما بنده اند، سوره اعراف آیه 194. 2. و آنچه به جای او میپرستید نه میتوانند شما را یاری دهند و نه خود را، و اگر آنها را به سوی هدایت بخوانید نمیشنوند، رویشان به سوی توست، به تو نگاه میکنند ولی نمیبینند، سوره اعراف آیه 197 و 198. 3. بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی حقیقتی که ما و شما در قبول آن حقیقت یکسانیم، چون مطابق فطرت ما و شماست، و آن حقیقت این است که جز در برابر الله خضوع و بندگی نداشته و چیزی را در پرستش خود شریک او نکنیم و به جای خدای تعالی یکدیگر را ارباب خود نگیریم. پس اگر دعوت را پذیرفتند که هیچ، و اگر نپذیرفتند خود آنان را گواه گرفته و بگو گواه باشید که ما در برابر این حقیقت فطری تسلیم هستیم، سوره آل عمران آیه 64. 4. نیرو همه و همه‌اش از آن خداست، سوره بقره آیه 165. ادامه متن. و درباره اینکه همه عزت از آن خداست فرمود فإن العزة لله جميعا پاورقی یکم، و درباره اینکه به جز خدای تعالی هیچ دوست و صاحب اختیار و شفیعی نیست فرمود ما لکم من دونهی من ولی ین ولا شفیع پاورقی دوم، و آیات دیگری در این معانی است. بنابراین نزد غیر خدای تعالی چیزی که ما را وادار به خضوع کند وجود ندارد، پس هیچ مجوزی نیست که خضوع ما را در برابر کسی غیر خدا جایز کند، مگر آنکه خضوع در برابر غیر خدا برگشتش به خضوع در برابر خدای تعالی باشد، و دستور به احترام غیر خدا و تعظیمش از ناحیه خود خدای تعالی صادر شده باشد، مانند دستور به احترام رسول خدا صلی الله علیه و آله و پیروی بدون چون و چرای آن جناب، که آیه شریفه زیر درباره آن فرموده الذین یتبعون الرسول النبی الامیه فالذین آمنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون پاورقی سوم، و نیز مانند دستور به اطاعت اولیاء الله که آیه زیر درباره آن فرموده انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا و هم راکعون پاورقی چهارم، و نیز فرموده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر پاورقی پنجم، و نیز مانند دستور به احترام شعائر خدا که آیه زیر بیانگر آن است و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب. پاورقی ششم. پس در اسلام هیچ خضوعی برای احدی غیر خدای تعالی وجود ندارد مگر آن خضوعی که برگشتش به اطاعت دستور الهی و خضوع در برابر او باشد. پاورقی ها 1. همانا همه عزت از آن خداوند است. سوره نساء آیه 139. 2. سوره الف لام میم سجده آیه 4. 3. کسانی که رسول آن پیامبر درس نخوانده را پیروی می کنند، پس کسانی که به او ایمان آورده و احترام و یاریش کردند و پیروی نمودند آن نوری را که به او نازل شده، چنین کسانی رستگارانند. سوره اعراف آیه 157. 4. تنها سرپرست شما خدا و رسولش و کسانی است که ایمان آوردند در حالی که در رکوعند. سوره مائده آیه 55. 5. مردان و زنان با ایمان بعضی اولیای بعضی دیگرند که امر به معروف و نهی از منکر می کنند. سوره توبه آیه 71. 6. و کسی که شعائر الهی را بزرگ می شمارد و تقوا دارد خوشا به حالش، چون تعظیم شعائر الهی از تقوای دل هاست. سوره حج آیه 32. ادامه مت. 3. و سنیت از کجا سرچشمه گرفت و به چه صورت آغاز شد؟ در فصل گذشته روشن شد که انسان در تجسم دادن به امور معنوی و تصور و قالب‌گیری آنها به تمثیل در قالب محسوس در پرتگاهی دشوار قرار دارد و در این حال این درک فطری را نیز دارد که در برابر هر نیرویی که مافوق نیروی او و قاهر و غالب بر او باشد، ناگزیر از خضوع و اعتنا به شأن آن نیروست. و چون انسان چنین وضعی دارد که سرایت روحی شرک و وثنیت در مجتمع او آنچنان است که گویی اصلاً قابل اجتناب نیست، حتی در مجتمعات متمدن و پیشرفته امروزی و حتی در مجتمعاتی که اساسش بدینی است، می‌بینیم که برای مردان سیاسی و یا نظامی خود مجسمه ساخته و آن را تعظیم و احترام می‌کنند و در خاضع شدن در برابر آن مجسمه ها حرکاتی از خود نشان می دهند که مراسم وثنیت عهد قدیم و انسانهای اولی را به یاد ما می آورد. علاوه بر این، در همین عصر حاضر در روی زمین آنقدر بت‌پرست هست که شاید آمارشان به صدها میلیون نفر برسد و این جمعیت انبوه هم در شرق زمین هستند و هم در غرب آن. از اینجا این احتمال به حسب اعتبار عقلی تایید می شود که اساس و ریشه وثنیت همان مسئله مجسم سازی باشد و به عبارت دیگر قبل از پیدا شدن وثنیت نخست این رسم در بشر معمول شد که برای بزرگان خود و مخصوصاً بزرگانی که از آنان از دنیا می رفته مجسمه می ساختند تا به اصطلاح یاد او را زنده نگه دارند. سپس این رسم پیدا شد که برای رب النوع‌هایی که به حسب اعتقادشان رب ناحیه‌ای از نواحی عالم هستند نیز باید مجسمه‌ای بسازند تا نشان دهنده صفاتی باشد که برای آن رب النوع و یا به عبارت دیگر برای آن خدا معتقدند. اتفاقا در روایات وارده از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام نیز مضامینی دیده می شود که این احتمال را تایید می کند. از آن جمله در تفسیر پاورقی یکم قومی روایتی مزمر یعنی بدون ذکر نام امام آورده و در کتاب علل و شرایع پاورقی دوم همان روایت با ذکر سند از امام صادق علیه السلام آمده که در ذیل آیه شریفه و قالوا لا تذرن آلهتکم پاورقی سوم فرموده اینها مردمی بودند که خودشان خدا پرست بودند و وقتی از دنیا رفتند خیشان و علاقمندانشان از مرگ آنان سخت ناراحت شدند. ابلیس که خدا لعنتش کند نزد آنان آمد و گفت من برای تسلای دل شما اصنام و مجسمه هایی به شکل و قیافه آن عزیزان شما می سازم تا با نظر کردن به آن مجسمه ها دلتان آرام گرفته با آنها مانوس شوید و از عبادت خدا باز نمانید. پس برای آنها اصنامی به شکل عزیزان آنان درست کرد که در کنار آن مجسمه ها به عبادت خدای عزوجل می پرداختند در ضمن در حال عبادت به آن مجسمه ها نظر می کردند و چون فصل زمستان و بارندگی می شد برای اینکه از عبادت باز نمانند مجسمه ها را داخل خانه های خود می بردند. این مراسم یعنی عبادت خدا در برابر مجسمه یادبود عزیزان همچنان ادامه یافت تا آنکه یک نسل از بین رفت و اولاد آنان روی کار آمدند، در حالی که از منطق پدران خود در مراسم مذکور اطلاعی نداشتند و خیال می کردند که پدرانشان همین مجسمه ها را می پرستیدند. لذا آنها به جای پرستش خدای عزوجل شروع کردند به پرستش اصنام. این است معنای این که خدای تعالی می فرماید ولا تذرن ودا ولا سواعا. پاورقی چهارم. پاورقی ها 1. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 387. 2. علل الشرایع جلد 1 صفحه 3 طبع بیروت. 3. قوم نوح گفتند هرگز خدایان خود را رها نکنید. سوره نوح آیه 23. 4. و باز قوم نوح گفتند دست از پرستش بت‌های ود و سوا و غیره بر ندارید. سوره نوح آیه 23.